در یک سال آیین نامه اجرایی این رو تهیه کن. ببینید بحث اینه که
مشکلی در برنامه هفتم این کارو انجام دادیم، درست میگید؟
درست،
کاملا درست میگی، در برنامه هفتم انجام داد.
آقای دکتر شاکر یه نکته هست،
یا در برنامه هفتم دادی،
یه نکته هست. حالا در مورد برنامه هفتم شما میفرمایین، ما یه تجربه داریم از مثلا برنامه ششم و پنجم.
خود دوستان من نه آقای عسکری، اما پراکنده کاری لطفا نکنید.
بفرم.
ما روی موضوع شما داشتید با من صحبت میکردید، ما هم داریم اونو به صورت فنی و تخصصی میبریم جلو. حالا شما میخوای اشکالات برنامه ششم رو بگی، هفتم میگی بحث جدا.
نه نه، بحث تضمین اجرایش
ما داریم، مسکن داریم صحبت میکنیم. عرض کردم آقای مشکینی درست میگن، ما میپیشبینی ها رو کردیم.
نه نه درسته، می مثلا الان بحث 25% که بود الان اجرا نمیشه. بحث ما اینه که آقا
میگم یه بحث دیگه، برنامه هفتم چگونگی اجراش. میگم ببین برنامه که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم اصلاً نداره.
نه میدونم شما آخه میگید این نکات رو، شما میفرمایید که این نکات رو برای بازار اجاره ما در برنامه هفتم دیدیم. خب این نکته
دولت رو موظف کردیم،
درسته، اما تجربه نشون داده که دولت اون برنامه رو اجرایی نمیکنه.
حالا یه میدونم بحث دیگه، شما میگید برای این که اونم اجرایی بشه پیگیری کنید. بله باید پیگیری کنید، درست میفرمایید.
ممنونم آقای مشکینی، نکته‌ای داریم بفرمایید.
من در آخر از آقای شاکری که به هر حال در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری هستم، ببینید آقای علی عسکری، من حداقل در چند برنامه شما در طول چند سال گذشته به یه بحث این سامانه اشاره کردم. آقای شاکری از برنامه چهارم توسعه وزارت راه و شهرسازی مکلفه که این سامانه رو ترسیم کنه. آقای شاکری این ابزار سیاست‌گذاری شما
بله اجازه بدید توضیح بدم. تو برنامه که فردا میره مجلس پیشبینی‌های کردیم سلام علیکم که دیگه اجازه ندیم همین نکته که شما گفتید درست میفرمایید، کاملا درست میگید. ما هم اینقدر پیگیری کردیم، نهایتا تو این برنامه طرح کنترل بازار مسکن و اجاره 3-4 تا موضوع آوردیم که اون مسئله رو حل کنه برای همیشه. دیگه اجازه ندیم اون کار ناکارآمد ادامه پیدا بکنه. کاملا
درست، خیلی متشکرم.
متشکرم
آقای دکتر شاکری،
آقای عسکری، آقای مشکینی، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم آقای مشکینی، ممنونم، متشکرم. خداحافظ شما. امیدواریم که حالا نکاتی که دوستان میگن در مجلس دارن قوانین رو تصویب میکنن اجرایی بشه خیلی به سرعت. این که حالا ما بذاریم یک سال بگذره، حالا بعد از یک سال بالاخره مستأجرین عزیز این 40% که دارن میگن اذیت دارن میشن، حالا باز یک سال بخوام ببینن که آیا بشود آیا نشود، اینها به نظر میاد که خیلی کار شدنی نیستش. امیدواریم که بشه. حالا ما در رادیو گفتگو پیگیری خواهیم کرد. میگم قوانین خوبه، اما مهمتر از قوانین اون اجرا و پیگیری اون اجرای قوانین هستش. نشون داد مثلا بحث این که آقا اجاره 25% بالاتر نره، خب عملا این اتفاق نیفتاد و این نشون میده که هم قانونگذار ضعف داشته در بحث نظارت و هم دولت تو بحث اجرایی و باز هم نظارت اشکال داشته، یعنی کاری انجام نشده. حالا هی ما بیایم قوانین درست بکنیم، برنامه شش، برنامه هفتم و فلان و اینا، اما وقتی اجرایی نمیشه به قول معروف این وقتیه که از مجلس و دولت و اینا گرفته میشه. ممنونم که با ما همراه هستین، بریم سراغ نظرسنجیمون. اگر شما وزیر راه و شهرسازی بودین بخواین یه تصمیم مهم برای بهبود حوزه مسکن بگیرین، اون تصمیم چیه؟ 301035 سامانه پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشین و نظرتون رو به ما بفرمایین. @ رادیو گفتگو هم کانال برنامه ماست در پیام رسانه بله که اونجا هم میتونید در نظر سنجی ما شرکت بکنید. 0910-3389 فرمودن که سلام، کمیته مستقل با اختیارات کافی تشکیل میدادم و شروع به ساخت مسکن در جاهایی میکردم که مردم مایل به ساکن شدن در اونجا باشن. حالا مردم مایل به ساکن شدن در اونجا باشن، یا دیدین دوست دارم وسط جنگل برن ساکن بشن، اینم چیز نیست. یعنی باید ببینیم که کجا جواب میده. بالاخره بحث آب و راه و برق و جادو اینا هم هست. اینی که میگین مایل به ساکن شدن باشن هیچ چیز دیگه، الان میگن آقا مثلا من دوست دارم برم بالای کوه بالای قله اونجا مایل به ساکن شدن باشم. البته این بحث کمیته مستقل و با اختیارات کافی هم نکته مهمی که عزیزمون برای ما ارسال فرمودن. یه نکته دیگه که گفتن 0913-55-30 فرمودن که اول مشکل زمین، مشکل گرانی مساله، مشکل بالا بودن تورم در تهیه مساله و مشکلات وام بانکی باید حل بشه. از کرمان پیام دادن، زمین، گرانی مساله، بالا بودن تورم در تهیه مساله و مشکلات وام بانکی، این چهار تا رو ایشون اشاره کردن و نکته مهمیه. خب آقای تفتی 0915-3538 گفتن که ظاهرا جناب شاکری حرفای کارشناسی کارساز نشنیده که زوق زده شده. نه آره شنیدن، داشتن احترام میکردن، گفتن که این موضوعات هم ما در برنامه خودمون تو اون طرح خودمون گنجوندیم، یعنی نکات مهمی بوده. 0915-3538 گفتن که مشاوران املاک پیش قراول گرانی مسکن هستند و علت رشد قارچ اینها رانت 1% کمیسیون از هر طرف معامله است که در قبال هر 50 فقره قولنامه یه مسکن از طرف بنگامینو طرف اینه. حالا اینشو نمیدونم که این همچین چیزی بوده یا نه. اینکه پیش قراول گرانی مسکن مشاورین املاک باشن به نظر خیلی درست نیست. بلا مشاور املاک وقتی ببینه که معامله این نشه ضرر میکنه دیگه، اونم بهتره براش که قیمت ها معقول باشه که بازار رونق داشته باشه. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون و ببینیم که چه اتفاقی در ادامه برنامه خواهد افتاد. خب یه نکته هست، یک موضوع هست، بحث توهین به مقدسات مسلمانان در روزهای اخیر که در کشورهای اروپایی دیدیم، هم در سوئد و هم در دانمارک. و یه نکته که هست، رد پای جریان صهیونیسم بین الملل در توهین مستمر به مقدسات مسلمانان، و در این خصوص میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر محسن محمدی کارشناس مسائل منطقه. آی دکتر سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه.
آی دکتر، تو چند سال اخیر مخصوصا تو ماهای گذشته ما شاهد یک موج اسلام ستیزی و اسلام حراسی در اروپا هستیم. میتونیم به یه تئوری نهادینه سازی خشونت علیه اسلام برسیم تو این وقایعی که داره اتفاق میفته؟
خدمت شما عرض کنم که خب برخی از اندیشمندان غربی در دهه‌های گذشته بحث در واقع تقابل یا نبرد تمدن‌ها و هویت‌ها اشاراتی داشتن، هرچند که البته ما از منظر رد یا تاییدی نمی‌خوایم به این موضوع نگاه کنیم، اما علی حال می‌خوام این رو بگم که از منظر برخی از اندیشمندان غربی که این اندیشمندان در گاهن نقش‌های مشاوره‌ای یا در حوزه‌های سیاست‌گذاری در این کشورها هم فعال هستند، ما این نگاه در واقع مبارزه‌ای و نگاه دیگری که در واقع و خصومت ورزانه‌ای که نسبت به دیگر هویت‌ها یا دیگر فرهنگ‌ها وجود داره، در واقع رد پاش رو در اندیشه این افراد می‌بینیم. در فضای واقعی هم ما در سالهای گذشته موارد متعددی در نشریاتی که در فرانسه بوده یا در مثلا با طراحی بازی‌های رایانه یا در فیلم‌های سینمایی یا مثل نمونه‌های اخیر بحث آتش زدن قرآن و فضاسازی برای اینکه افرادی بتونن توهین بکنن یا در واقع آزار بدن روح و روان میلیون‌ها و صدها میلیون در واقع فردی که باورمند به یک دین و یک آیین هستند رو دیدیم. البته تلاش میشه که این گونه وانمود بشه که نه، اینجا در واقع فضای آزادی هست که ما در اختیار افراد قرار میدیم و به احترام به عقاید و از این بحث، اما دقیقا این نقطه‌ای هست که اون در واقع تناقض خودش رو نشون میده، چرا که ما معتقد به اینیم که احترام به عقاید دقیقا رفتاری رو نقطه مقابله این ایجاب میکنه، از این جهت که شما نباید اجازه بدید که خارج از فضاهای گفتگو و اندیشه ای که حالا ممکنه طرف در فضای دانشگاهی استدلالی داشته باشه در رد قرآن یا در نقد قرآن یا در نقد مسلمانان، این متفاوته. خب طبیعتاً خیلی از اندیشمندان و افرادی هستن در نقطه مقابل بیان پاسخ بدن، صحبت کنن، اما وقتی که شما بستری رو فراهم میکنید که به شکل بدوی و به شکل بسیار غیر انسانی توهین بشه یا اقداماتی صورت بگیره، طبیعتاً شما شریک هستید در اون رفتار غیر انسانی و باید این حق رو و یا این انتظار رو داشته باشه که در نقطه مقابل علیه شما و علیه منافع شما اقداماتی صورت بگیره. کما این که ما دیدیم در برخی از کشورها اخراج شد سفیر سوئد یا حالا تجمعات و اعتراضاتی صورت گرفت، این واکنش طبیعی هست نسبت به این رفتارها، چرا که این رفتارها رفتارهایی بوده که اتفاقی هم نیست. این روندی که ما میبینیم در چند دهه اخیر، بخصوص یکی دو دهه اخیر که تشدید شده، این روند نشون میده که پشت صحنه هایی وجود داره، طراحی هایی وجود داره. نمیشه اینطوری دید که حالا یه افرادی به این فکر بیفتن بیان، نه، حمایت های رسانه ای پشتش هست، گاهم حمایت های امنیتی از این افراد صورت میگیره. از اون ماجرای سلمان رشدی شما بگیر تا مواردی که ما بعد از انقلاب بخصوص در این 30-40 سال اخیر باش مواجه بودیم. و این البته از یک منظر نشون میده که یک نوع انفعالی در برابر اسلام و یک حراسی از این که این دین در فضای اجتماعی و حتی در خود غرب داره گسترش پیدا میکنه، اون منطق و اون در واقع زیبایی هایی که در اون نهفته است برای خود انسان غربی بیشتر داره نمایان میشه. و به جای این که فضای نقد دانشگاهی و رویکردهای محترمانه رو اینا در پیش بگیرن، به این گونه در واقع اقدامات متوسل میشن از این جهت که بتونن حالا تخریب کنن یا این که بتونن در یک فضایی تحت تاثیر قرار بدن افکار عمومی رو. اما قاعدتا همونطوری که از استاری فرمودید این هست، یعنی ما این یک روند سازماندهی شده میدونیم که
همون میخوام آقای دکتر بدونم که ما وقتی صحبت از جریان صهیونیسم بین‌الملل میکنیم دقیقا با چه جریانی الان مواجه هستیم و چه ردپای اونا تو این قضیه دارن، اونها پشت پرده دارن چیکار میکنن؟
ببینید، خب ما همونطوری که به هر حال تاریخ خیلی از این کشورهای غربی نشون میده یا تاریخ بخصوص مثلا رسانه‌های بزرگی که در این کشورها فعالیت میکنن، شما نگاه بکنید به سهامداران اینها یا اون سیاستگزاران اصلی اینها، ردپای یا کانونهایی که حتی محافلی که اثرگذارن در حوزه قدرت، نقش صهیونیستا اونجا واقعا روشن هست و دیده میشه. این نه اینکه ما بگیم خیلی از این در واقع برخی از این اندیشمندان یا افرادی که مستقل فکر میکنن در کشورهای غربی اینو میگن، یعنی بخصوص در فضای رسانه اون سیطره‌ای که اینها دارن و در واقع اختلاف افکنی میکنن، به نظرم چیز خیلی پیچیده یا پنهانی نیست. خب از این جهت که ما باور به این داریم که بعضی از این کشورها یا بعضی از این در واقع جوامع حتی بازیچه اینها قرار میگیرن و خلاف، یعنی اقدامی رو صورت میدن که خلاف در واقع آسیب میزنه به منافع عمومیشون، منافع ملیشون. مثل همین مورد اخیر، خب طبیعتا اون نفرتی که از کشور سوئد شکل گرفته به نفع این کشور نخواهد بود. حالا رو روابط دیپلماتیک این کشور قطعا اثر میذاره، رو بحث اقتصادی و مراودات مالی که کشورهای اسلامی با این حجم از جمعیت دارن قطعا اثر میذاره. اما متاسفانه اون نفوذ و اون سیطره‌ای که لابی‌های صهیونیستی حالا در جوامعی مثل آمریکا، در فرانسه، به صورت خاص فرانسه، و حالا بعضی از این کشورهای اقماری دیگری که در غرب هستن، این اونها رو به سمت این تقابل سوق میده، از اون ظرفیت‌ها و اون امکانات اونها بهره میگیره در راستای پیشبرد اون سیاست‌های ضد اسلامی خودش، که میگم نمونه‌های متعددی داشته در دهه‌های گذشته. و نقش صهیونیست‌ها بخصوص در حوزه فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای و گاهن بحث‌های مالی برجسته بوده.
تو علت چه؟ یعنی الان چرا، چه اشکالی داره؟ مثلا الان توی فرانسه تعداد مسلمان‌ها زیاد داره میشه، در اروپا گرایش به اسلام رو به افزایشه، از چی دارن دقیقا میترسن؟
ببینید، اون چه که مشخص هست اینه که اون بیداری، موج بیداری اسلامی که در فضای جهانی شکل میگیره که مبتنی بر اون منطق و اون اندیشه در واقع اسلام هست، که ما قائل به اینیم که کاملا با اون نگاه عقلانیتی که در بعضی از این کشورها و در فضای دانشگاهیشون مطرح هست، این جذابیت برای اونها داره. و این موج نه تنها از سوی مهاجران، بلکه خب ما دیدیم برخی از افراد صاحب فکر اینها یا اندیشمندان اینها یا در حوزه های دیگه نخبگانی که در حوزه اجتماعی هستن، به هر حال میپذیرن این منطق و استقبال میکنن از این در واقع اندیشه دینی که مبتنی بر عقلانیت هست. خب طبیعتا اینها این رو در تضاد با اون نظامواری فکری و اندیشه‌ای که در مورد انسان و در مورد جامعه دارن، که خب تبعاتش امروز ما در جوامع غربی هم میبینیم، این رو بدیل یا شاید تنها بدیل قدرتمندی میدونن که میتونه در واقع اون رو به چالش بکشه و بتونه در واقع اون رو نقد بکنه و یک صدی رو مقابل گسترش اون و عالمگیری اون ایجاد بکنه.
درست.
این به نظرم ضعف رو تو اون حوزه اندیشه و در واقع هویتی خودش رو برجسته میکنه. منتها خب به دلیل اون ضعفی که در اون حوزه این در واقع تفکرات و این جریان های حامی اون تفکر دارن، اون ضعف باعث میشه که بیاد خودش رو در واقع در اون حوزه نتونه تقابل کنه یا در اون حوزه نتونه پاسخ منطقی داشته باشه، بنابراین متوسل میشه به فضاسازی رسانی و تبلیغاتی که بتونه با ایجاد یک دیگر در واقع خصومت آمیز، یک دیگری که میتونه برای شما تهدید باشه در حالی که اینطوری نیست، با اون تصویر سازی که در افکار عمومی ایجاد میکنه بتونه اون نفرت رو ایجاد کنه، که اون نفرتی ایجاد شده یا اون در واقع تقابل ساختگی مانع از پذیرش و گسترش این منطق بشه.
درسته. و نکته مهم حالا اینه که یه زمانی این غربی ها اومدن داعش رو به وجود آوردن و اینکه مثلا میگن آقا اسلام اینه، یک چهره خشنی از اسلام رو داشتن نشون میدادن. خب اون پروژه شکست خورد.
اینم دقیقا در راستای اون منطقه که یک تصویر غیر منطقی، یک نگاه بدوی از جهان اسلام و اون منطقه اسلامی که از دید اونها خشونت آمیز، اهل تساهل و مدارانی میتونه تهدید در جامعه غربی، تصویری که اون دوستان دوست دارن ایجاد کنن از این جهت که بتونه اون منطق واقعی و اون اندیشه واقعی رو کاور کنه و زیر سوال ببره و در پوشش قرار بده، که اون استقبال که در فضای اجتماعی یا در فضای عمومی این کشورها حد میزنن در آینده نزدیکی در اکنون داره شکل میگیره، این رو زیر سوال ببرن. این از این جهت باید دید موضوع رو.
درسته. آخه میدونین چون اینا به بهونه الان دولت سوئد که پارلمان سوئد باز گفتن که آقا مثلا جلو این کارو بگیریم، بعد اونا گفتن که آقا نه ما این جلو نمیتونیم، اینجوری باب میشه ما جلو آزادی بیان رو بگیریم. اما حرکاتی که اون فرد هتاک داره انجام میده نسبت به قرآن کریم اصلا بحث آزادی بیان نی، یعنی اون رفتاری که داره با قرآن اصلا داره کاری که داره میکنه، اون حرکات شنی که داره با قرآن کریم انجام میده، اصلا بگیم قرآن هم نباید، اصلا با یه کتابی داره انجام میده، اصلا این که اصلا توش بحث آزادی بیانی، اصلا بیانی توش نیستش، یعنی این بیشتر توهین صدا در آوردن. شما هر کتابی که برداری باش اینجوری رفتار بکنی، خب اون نویس حداقل اون نویسندهش بهش برمیخوره، میگه آقا تو داری به یک اثر من داری توهین میکنی، این دیگه توش آزادی بیان نیستش.
این دقیقاً باید با همون نگاه ایجاد تقابل بین در واقع نگاه تقابل تمدنی و هویتی باید دید، یعنی اون منافع و اون در واقع سیاستهاش رو در این فضا میبینی که این تقابل شکل بگیره، و در قاعدتاً وقتی که اون تقابل و نگاه خصومت‌آمیز و غیر واقعی وقتی که میان جامعه غربی و جامعه اسلامی شکل بگیره، طبیعتاً فکر میکنه بازدارندگی ایجاد میکنه از گسترش این منطق و این هویت، این با این نگاه داره میبینه، در حالی که خب خیلی از این افراد که وقتی میان در جامعه اسلامی و اصلا زیست غیر مسلمانان رو، یهودیان رو، مسیحیان رو در جامعه اسلامی مثل همین ایران میبینن، کاملا به این مدارایی که مسلمانان دارن، به این منطق در واقع مسالمت آمیزی که از خودشون در جوابشون بروز میدن پی میبرن. منتها در اون فضای کلان تبلیغاتی اون منافع رو در ایجاد این درگیری، ایجاد این بدبینی، تحریک کردن و واداشتن طرف مقابل به رفتارهای خشونت آمیز، این منافع رو در این حوزه میبینه. وگرنه خب نقد هایی که وجود داره میتونه خیلی محترمانه در فضای دانشگاهی طرح بشه و طبیعتا اندیشمندان مسلمان که در کشورهای غربی هم خیلی هستن دارن پاسخ بدن. این ضعف در اون حوزه خودش رو به نظرم اینجا این شکلی با این رفتارهای غیر متمدنانه نشون میده و با نگاه به آینده‌ای که در این فضای تقابلی و خصومت‌آمی بتونه اون مدیریت افکار عمومی رو در جامعه غرب و اون سیانتی که از اقبال و گسترش اسلام نسبت به بشر غربی، این بتونه مانع ایجاد بکنه. این به نظرم باید تو این منطقی بودی، وگرنه خب خود در خود همون کشور غربی خیلی اینو محکوم کردن، گفتن این اصلا خارج از اون ادعاهایی که این کشورها در احترام و عقاید دیگران.
آره خاصه مثلا آتیش زدن قرآن یا آقا مثلا آره نمیشه اینا
رو شما فضایی رو ایجاد میکنید که به عقاید صدها میلیون توهین بشه و نمیتونی خودت رو مبرا از این بدونی که نه من همسو با این فرد نیستم و اینو تایید نمیکنم. چرا؟ چون شما زمینه این رفتار رو فراهم کردی، طبیعتاً همسو و شریک هستی با ایشون.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی، بحث بسیار خوبی بود، خیلی ممنونم، متشکرم، اوقات خوبی داشتید، خیلی خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر محسن محمدی، ردپای صهیونیسم بین‌الملل در توهین مستمر به مقدسات مسلمانان رو بررسی کردیم. بریم سراغ موضوع بعدیمون، روزهای کابوسوار تل آویو. باز هم شهرک نشینان صهیونیست در اعتراض به لایحه اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو به خیابون‌ها آمدن. عده زیادی از نظامیون الان به اعتراضات پیوستن و میخوام در این خصوص گفتگو کنم با جناب دکتر بهزاد دانشور، استاد دانشگاه. آی دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. خسته نباشید. لازم هستش که پیشاپیش و فرا رسیدن ماه محرم رو تسلیت عرض کنم و انشاءالله بتوانیم از انوار حسینی و این مغناطیس حسینی بهره مند باشیم. در خدمت شما هستم.
انشاءالله. چطور میبینین این اعتراضات رو در سرزمین های اشغالی؟ اصلا چرا اینقدر دولت نتانیاهو اصرار داره به تصویب این لایحه؟ لایحه مگه چی داره که چه هدفی داره که اینقدر دنبال تصویبش هستن؟
بله، همونطور که مستحضر هستید، خب این مسئله رو یک بعد ظاهری مسئله باید در نظر بگیریم، بحرانی که متوجه دولت نتانیاهو هست و البته آینده رژیم صهیونیستی مهمتر، و یک بعد باطنی اون موضوع. خب به لحاظ ساختار کلی وضعیت رژیم صهیونیستی با شرایطی که الان پیدا کرده، نظرسنجی هایی که خودشون اعلام میکنن، ما منابعی که خود رژیم صهیونیستی هست، روزنامه ها، افرادی که هستن، حکایت از نارضایتی داره که در رژیم صهیونیستی حاکم هست. خب شعار نیل تا فرات داده شده بود برای استقرار اونها، الان ما میبینیم که اینها در اطراف رود اردن هستن و ملاکشون برای گسترش رو گسترش شهرک نشینا میدونن، با اینکه نظرت اینجا حکایت از کاهش زیر 50% برای سکونت هست و تداوم اون. خب نتانیاهو به دنبال این هستش که با اختیاراتی که میخواد کسب کنه، دیوان عالی و نظارت دیوان عالی رو کنار بزنه. خیلی از مخالفان معتقد هستن که این عملکرد نتانیاهو بسیار اختیارات رو در اختیار اون قرار میده و لذا ما شاهد این هستیم که اعتراضات گسترش پیدا کرده. و اتفاق مهمتر، خب بحث ارتش رژیم صهیونیستی هست که ما شاهد هستیم دیروز بیش از 1000 نفر از نیروهای ارتش در نیروی هوایی اومدن و بحث آماده سازی خودشون برای استعفا رو مطرح کردن در صورت تصویب این مصوبه. و این مسئله در ارتش خودش یک بعد دیگه رو داره، این نافرمانی در ارتش. خب مستحضر هستید، ما یک مثالی رو میزنیم میگیم ارتش چرا نداره. بحث سلسله مراتب بحث موضوع مهمی هست و این لطمات و آسیب‌های جدی رو نه در موقعیت کنونی دولت نتانیاهو تو بعد بحث خود رژیم صهیونیستی و ارتش صهیونیستی در آینده ایجاد میکنه. این نافرمانی در ارتش یک مسئله بسیار مهمه و ما میتونیم این رو یک موضوع خیلی جدی در نظر بگیریم.
درسته. آخه چون این نکته هم که هست اینه که الان یک دو دستگی در رژیم به وجود اومده، ایده هم با اسلحه اومدن، یعنی بالاخره خب شهرنگ نشینا کلهم مسلح هم هستن، یعنی این احتمال نزاهای مسلحانه رو چطور میبینین شما؟
بله خب این بحث بود واسنی موضوع که خدمتون مطرح کردم. خب شما نگاه میکنید دستگاه های امنیتی رژیم صهیونیستی در هفته های گذشته به شدت دنبال این بودن در جنین نیروهایی که از ما میبینیم جهاد اسلامی رو دستگیر کردن، فعالیت های عملیات هایی که نیروهای مقاومت انجام میدن. ما در شبانه روز بیش از 10 عملیات رو میبینیم که مقاومت انجام میده. خب اینها مایوس کننده است. خیلی از افراد و نیروها این شرایط رو میبینن و خودشون مطرح میکنن که ما دیگه حاضر به جنگ نیستیم، حاضر به بی‌نظمی ها و خواسته های بیش از حد نتانیاهو نیستیم و این خودش باعث اختلاف شده. ما ریشه یکی از ریشه های اختلاف رو باید به توانمندی مقاومت اشاره بکنیم. بله. که این اثر خودش رو گذاشته.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر دانشور.
خواهش میکنم.
متشکرم.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. خدا حافظ.
گفتگو کردم با جناب دکتر بهزاد دانشور استاد دانشگاه در خصوص روزهای کابوسوار تل آویو. بریم سراغ پیامک هامون. سوال ما این بود که اگر شما وزیر راه و شهرسازی بودین و بخواین یک تصمیم مهم برای بهبود حوزه مسکن بگیرین، اون تصمیم چیه؟ 30,000 10,35 سامان پیامکی ماست که میتونین با ما در ارتباط باشین. یکی از عزیزان گفتن که 0918-8145 گفتن که بافتای فرسوده رو ترمیم میکردن. یکی از عزیزان 0935-8826 گفتن اگر جای وزیر بودم اجاره به شرط تملیک رو اجرایی میکردم. یکی از عزیزان 0915-12-05 گفتن نمیخونی؟ نه نمیخونم، این پیامتون قابل خوندن نبود. 0905-7706 گفتن که خانم فرازمند به نیازمندان فاقد مسکن، مسکن ارزون در اختیارشون میذاشتن و مصالح رو ارزون میکردن. بحث قیمت، افزایش قیمت مصالح هم خب یکی از مواردی است که موجب الان کاهش ساخت و ساز شده. همین کاهش ساخت و ساز موجب میشه که قیمت ها خب بره بالا. 0935-8826 گفتن که هم مشاورین متخصص انتخاب میکردن و هم زمینه رایگان برای ساخت میدادم. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون، مطرح شدن بحث مذاکره سیاسی با آمریکا و میخوام گفته کنم با جناب دکتر رامین مهمانپرست از دیپلمات با سابقه کشورم و سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
من خدمت شما، همکاران محترمتون، همه شنوندگان عزیز سلام عرض
می‌کنم. آقا بحث مذاکره سیاسی با آمریکا الان مطرح هست، چقدر جای بحث داره؟ چون ما یه زمان‌هایی به طور غیر مستقیم با آمریکایی‌ها مذاکرات سیاسی داشتیم. آیا به قول معروف اتفاقات سال 91 اسفند 91 داره پیش میاد، مذاکرات محرمانه، یا نه؟
خب بحث برجام و گفتگوهایی که ما با کشورهای 5 علاوه 1 داشتیم از جمله آمریکایی‌ها، حالا بعضی از مقاطع زمانی به صورت مستقیم صورت گرفته و در بعضی مواقع با واسطه، یه بحثی که مربوط میشه به تعهداتی که طرفین در برجام باید به اون پافشاری داشته باشن و به اون عمل کنن. بحث تعهداتی که کشور ما داشت در برجام و همه کشورها شاهد بودن، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تایید میکرد این پایبندی رو، ولی در مقابلش با عدم پایبندی آمریکایی‌ها به برجام روبرو شدیم و نهایتاً خروج آمریکا از برجام در زمان آقای ترامپ. خب بعد از وقفه‌ای که اتفاق افتاد و دولتی که در کشور ما هم تغییر کرد، مذاکرات مجدداً شروع شد با کشورهای 5 به علاوه 1 منهای آمریکا، چون آمریکایی‌ها دیگه خارج شده بودن از بحث. ولی خب از اونجایی که آمریکایی‌ها تأثیر جدی دارن در توافق و اروپایی‌ها نشون دادن که در خیلی از مقاطع زمانی یا انگیزه ورود کامل به برجام و جبران کردن عدم حضور آمریکا رو ندارن یا واقعا تواناییش رو ندارن. بنابراین در مذاکرات هم مجددن اینکه آمریکایی‌ها چقدر بخوان پای تعهدات بایستن بحثای زیادی بوده و به صورت